پرچم همونجور که فرمودین غیر از مثلا از اعضای مجمع تشخیص مصلحت غیر از یک دو سه نفر مثل رئیس جمهور یا چند تا از وزرا که بنا به مقام و شغلشون عضو اونجا هستن، حالا اگر مستقیم منصوب رهبر نباشن، بقیه همه یا به نظر مقام و شغلشون منصوب رهبرن یا اینکه بعدن از طرف
بعد از مقام و شغلشون
فردیشون
هستن. وزیر معینی اگر مطلبی مربوط به خودش باشه اون یادش که اون مجموعه هم میتونه یه باید همه وزرا نیستن.
بله
اون وزرای دیگه هم اگر باشن به علت تعیین و تعیینشون از طرف رهبر هستن، نه به علت این که به علت شغلشون.
بله
و بعد همشون هم میبینید همه رقم افرادی هم توشون پیدا میشه. اون موقع که آقای که حالا شانتن در اون موقع آقای خاتمی بودن و اینا مثلا پس اون آقای اینا نبضی مدیر رسالت هم در داخل اون آقای عسکر اولادی هم اون همه افراد اینا کسانی هستن که تمام منتخب خود آقای رهبر هستن و ایشون انتخاب میکنه. هر طور هر کسانی هر ادهی که صلاح بدونه و بدون مفید هستن انتخاب میکنه. بنابراین واقعا در جمهوریت جایی نمیمونه، نیازی هم نمیبینن باشه و من تعجب میکنم قانون اساسی هم دیگه نیازی نداره و وقتی خود یه ادهی رو انتخاب میکنه خود رهبر ببینه که چی میگن، باشون هم مشورت میکنه بسیار خوب، مشورت هم هاشو مورد پسندش بود قبول میکنه، به این شکل مملکت میتونه اداره بشه.
بله جمع این چند روز پیش مصادف بود با 13 آبان روز گروگانگیری در سفارت آمریکا و شما همون موقع در دولت بودید. میخواستم نظرتون رو در این باره برای شنوندگان عزیزم بفرمایید.
بله خب اون جریان تاریخی که پیش آمد که البته ابتداش هم بدون اطلاع شخص آقای خمینی بود و دانشجویان حالا چگونه تحریک شده بودن و چگونه بحث شده بود، تنها کسی که با طرف مشورتشون بود اون آقای موسوی خوینی ها بود که طرف مشورتمون بود، اونم خودش حتی به خود آقای خمینی نگفته بود. تصمیم اونا این بودش که مثلا بیان در قبال مسئله پذیرش شاه برای معالجه در چیز در آمریکا یه ابراز وجودی بکنن و این ابراز وجود مثلا به صورت خشونت آمیز بیان داخل سفارت وقتی گروگانگیری و این حرفا نبود، یه تظاهراتی کرده باشن بعد 48 ساعت هم برنامه شون بود که بعد بیان بیرون. بعد خود آقای خمینی وقتی این جریان رو دید و اون شکل سوار اون موج شد، موج انتصاب ضد امپریالیستی ظاهرش و اون ترتیب و اون عواقب رو برای مملکت داشت که هنوز هم این عواقب ما هرچی چوب میخوره ملت ایران الان از همون جریان هست و از اون عواقبی است که اون موقع ایجاد شد.
آقای مهندس ببخشید از اونجایی که بعضی از این دوستان استارتاپ میخواستم خواهش کنم از اونجایی که برخی از دوستان به خصوص دوستان اصلاح طلب در ایران یکی از چیزهایی که مد شده این است که میگن هر چیزی رو باید در ظرف تاریخی خودش نگاه کرد و اگر در اون ظرف تاریخی نگاه بکنیم پس کار بدی نبوده. من میخواستم که خواهش کنم که اگر ممکنه شما در اون ظرف تاریخی نگاه بکنید و به این عواقب بفرمایید که چی بوده.
یعنی در اون ظرف تاریخی اعتراض به دولت آمریکا برای پذیرش شاه یه اعتراض صحیح بود، باید میشد از طریق دموکراتیک هم باید میشد و برفرض این که تظاهراتی هم علیهشون در میشد اونم باز در اون ظرف تاریخی قابل قبوله، ولی اون ظرف تاریخی به هیچ وجه اجازه نمیده که بیش از 50 نفر از دیپلمات ها یا به قول اینا جاسوس ها هر چیز شما بذاری با اون شکل زننده این شما برای مدت 444 روز نگهداری کنید در داخل اون وضعیت و هر روز اون بساط اون جلو را بنزیم و اون تشنینات رو در مملکت ایجاد بکنید. هیچ عقل سلیمی هم چیز اجازه نمیداد. ولی به هر حال این جریانی که پیش اومد، بنابراین ظرف زمانی اعتراض به آمریکا رو برای عملی که انجام شد، اعتراض به آمریکا برای کودتای 28 مرداد اگر ما باید دنبالش رو میگرفتیم، اینا به جای خودش باقی بود و از طریق دیپلماتیک هم باید انجام میشد. ولی نه اینکه کارهایی رو بکنیم که در دنیا خودمون منزوی بکنیم، این کارو کردیم. بنابراین اونهایی که مدعی هستن که هر چیزی در ظرف زمانی باید نگاه کرد، نه صحیحه، اصلا غلطی نیست.
بله.
در این ظرف زمانی هم که اجازه میداد مسلمانی هم چیزی رو اوغلا تجویز نمیکرد.
جان نایم فرمن، نظر مادی قضیه میدونم که اسناد و مدارکی وجود داره داله بر این که وزارت خارجه آمریکا آمادگی داشته، یا لااقل اگر نتونم بگم اطلاع داشته، آمادگی داشته برای یک همچین بحرانی و آمادگی داشته که پولهای ایران رو توقیف بکنه. بعد حسن برخی منابع که معتقدن که حتی اطلاع داشته که یه بحرانی میخواد به وجود بیاد، پس این آمادگی داشته که بلافاصله عکس عمل نشون بده و مثلا دارایی‌های خارجی ایران رو توقیف بکنه. جناب عالی که در دولت موقت تشریف داشتین، در این زمینه ها اطلاعاتی دارین؟
خاطرتون هست که در ابتدای انقلاب این جریان پیش آمد، حمله به سفارت آمریکا شد و از طرف فدایان خلق و گروه
بله
فدایان خلق و چپها بودش و همونجا اصلا دولت هنوز تشکیل نشده بود. حتی همون روز اول بود که ریختن اونجا و بود آقای خمینی و کسانی که در چیز بودن در مسجد علوی این ها بودن، همون ها دستور دادن که برن و اینا رو پراکنده کنن و نزنی همچکاری بشه. چون ماشالله قصابی هم که معروف بود که کمیته تشکیل داده بود در اونجا،
بله،
موجود همون حمله و غیره اینا بود.
بله.
حتی در شما وقتی توی یادداشت های هامیلتون جوردن و غیره اینها میخونید، کاملا تو معلومه تو اونجا می‌نویسی که نگرانی که ونس داشت و سایرین داشتن و وزارت خارجه داشت این بود که اگر یه مقداری مثلا شاه اگر قرار بشه بیادش به آمریکا، موجب خواهد شد که حمله به سفارت آمریکا بشه و اینها. بنابراین به احتمال قوی آمریکایی‌ها همچین انتظاری رو داشتن. ولی اینکه بگیم واقعا حتی خودشون این جریان رو میشه هم اینو گفت، بعضی هم معتقد هستن که واقعا چون برنده این جریان آمریکایی‌ها بودن، برنده این جریان خب ایران که نبود که. در هر جریانی هم که پیش میاد بودن باید ببینه برنده کیه، بعد نگاه کنه اینکه که برنده هست ممکنه مش چیز باشه، فکر اصلی رو داده باشه، اول داده باشه.
بله.
دلیل هم نیستش که خود آمریکایی‌ها اصلا موافق بودن در جریان، ولی نمیشه اینو گفت چون آدم دلیل کافی نداره نمیتونه هم چرت بزنه. زمانه را هم که نگاه میکنیم یه عمل نپخته این چنینی انجام میشه و از این عمل نپخته حد اکثر استفاده رو آمریکایی‌ها میکنن. بعدم با نگهداری بیشتر اینها و در بدترین موقع آزاد کردنشون و با اون قرارداد ننگینی که به نام بیانیه ی الجزایر مکر شد که تقریبا عرصان در جنبت بود که همه چی رو دادن و هیچی رو دیگه خود به خلاصه باقی نگذاشتن. همون موقع بعد من یادم هستش که مقالهی که تو روزنامه فورچن نوشته بودن این بود که بانکدارای آمریکایی از زوگشون اون شب تا آخر بدمستی میکنن، اون شب بهترین جشن رو گرفته بودن با امضای بیانی الجزایر.
بله.
این همچین مطالبی که جناب عالی میفرمایید احتمالا موجوده، ولی آیا مدعی و اون فکر دهنده اولیه و انجام دهنده چیز تحریک کننده اولیه خود آمریکایی ها بودن یا نه، در این شوال تا دلیل آدم احتیاج
داره.
هیچ بایید نیست که به همین ترتیب بوده باشه.
بله. جامعه فر
در زمان گروگانگیری و در دولت مرحوم بازرگان که شما هم عضو کابینه ایشون بودید، آیا هیچ گونه تلاشی برای آزادی گروگان ها انجام گرفت یا هیچ گونه اقدامی انجام شد برای رفع این بحران؟ یا آیا استعفای دولت موقت به خاطر گروگانگیری بود؟
این نکته ای که بعضی هم اشتباه میکنن و خود اون جوان هایی هم که رفته بودن اونجا هم که اشتباهی رو میکردن و بعدن هم روی این تبلیغ زیاد شد، اینا خیال میکردن که اندان استعفای دولت موقت به علت جریان گروگانگیری بوده، در حالی که مسئله اصلی نبود. یعنی استعفای دولت موقت دفعه اولش هم نبود و چندین بار استعفا کرده بود مقام منصور بازرگان و فریادش از این تکثر مراکز قدرت و فشارهایی که میمد و کشتارهایی که میشته و غیرنه همون فریادش بلند بود و چندین بار استعفا کرده بود و آقای خمینی قبول نمیکرد و به هیچ وجه. این هم یکی از اون موارد، یعنی اساساً ارتباطی اصلا ارتباطی مستقیم با جریان گروگانگیری نداشت. جداگانه اصلا استعفا داده شده بود. خب مسلم بودش که این بحث که پیش اومد تا اون موقع که استعفا قطعی شد و غیر اینها، منصور بازرگان شدیداً مخالف بود و این کار رو هم صحیح نمیدونست. هر دولتی هم باشه، هر دولت یه عقلی هم اگر باشه برفرد، یعنی افراد نابالغی هم اگر حکومت رو داشته باشن هیچ وقت این طوری نمیدون یه قضیه دیپلماتیکی رو به صورت گروگانگیری و به صورت تروریست‌بازی کار رو انجام بخوام بدن، یعنی کار نمی کنن. ولی به هر حال ایشون مخالف بود و دولت هم مخالف با این جریان بود. به طور کلی فاصله زیادی هم البته نشد، این دوتا تقریبا همزمان صورت گرفت، این عمل همزمان صورت گرفت و تشدید کردش که زودتر مثلا صورت علنی استعفا انجام، یعنی این استعفای آخری مرحوم منصور بازرگان و دولت موقت رفتش با استعفاهای قبلی این بود که اون استعفاها زیاد علنی نبود و نه در حساب رادیو و تلویزیون نگفته میشد و نه در روزنامه نوشته میشد، در حالی که این آخری رو برای اینکه حتما قبول بکنه آقای خمینی قبل از اینکه به دست خود آقای خمینی برسونه اعلام عمومیش رو کرده بود.
بله
مرحوم منصور بازرگان.
آقای مهندس جاده، اینجا من یک مطلبی رو خدمت شما سوال بکنم. شاید این انتظار باشه که نهضت آزادی باید در این زمینه مطلب رو روشن بکنه. آقای خوئینیا اگر اشتباه نکنم و مصاحبه‌ای که برای اولین بار در رابطه با گروگانگیری کردن و چند روز قبل چاپ شده، فرمودن که یکی از دلایلی که گروگانگیری شد این بود که دولت موقت در رابطه با آمریکا ضعیف عمل میکرد و آقای بازرگان، مرحوم بازرگان و آقای دکتر یزدی در الجزیره با نماینده دولت آمریکا آقای برژنسکی مذاکره کردند و بدون اجازه امام. انقدری که من یادمه تا اونجا که بنده خاطرم هست، مرحوم بازرگان قبل از این مسافرت و ملاقات با آقای برژنسکی با آقای خمینی مشورت کرده بودن و نظر مثبت داشتن آقای خمینی. من میخواستم که از شما خواهش کنم اگه شما در این زمینه اطلاع داریم بفهمیم اینکه چی بوده جریان.
من عرض شماست که اولا بحث نهضت آزادی در اینجا نیستش که آقایون بخوان جواب بدن، چون دولت موقت دولت نهضت آزادی که نبودش، که افراد مختلفی بودن، چند نفرشون هم خب بود نهضت آزادی بود.
بله.
چند نفر بود نهضت آزادی بودن. خیلی منصور بازرگان هم آدمی بودش که اینقدر منضبط بود که وقتی که دولت اداره تشکیل میده از یه حزوم این کنه که خب ماها بودیم وزرد نهزنه بازوزی نبود خیلی از ما.
بله.
و اوائلش که مرحوم سنجابی بودش، مرحوم فروهر بود، به هر جوابی که باید داده بشه، یعنی خود باید دولت موقت افتاد مرتبط بده در اینجا و نسبت آزادی. اما واجب ملاقات مرحوم مهندس بازرگان آقای دکتر یزدی و آقای مرحوم کمران، شهید کمران، که این سه نفر بودن که کمران وزیر دفاع بود و آقای یزدی وزیر خارجه بود و این با آقای مهندس بازرگان تو جشن انقلاب الجزایر شرکت کرده بودن. قبلش هم میدونستن که البته سفیر اصلا گفته بود که دوژنسکی علاقمنده که ملاقات کنه، ملاقات هم هیچ اشکالی نداشت. نسبت به کل جریان، نه نسبت به این ملاقات، نسبت به کل جریان این که اصلا روابط اون با آمریکا چی باشه، اینا آقای خمینی در جریان بود که روابط روابطیست که این حفظ منافع مملکت به صورت کجدار و مریض باید رفتار بشه و منافع مملکت تامین بشه و نه این که اصلا مذاکره بشه یا نشه. مذاکراتی هم خوب داشتن اینجا، مذاکراتی بودش روی مطالبات ایران، روی کارتای مربوط به سلاح‌هایی که در اختیار ما قرار گرفته پولیش رو گرفته بودن آمریکایی ها و باید تحویل میدادن کارتای اونا رو غیر و اینا و این مسائل بود که داشتن. مهندس بازرگان جواب این مطلب رو خیلی قشنگ بعد از همون موقع داد، خیلی شجاعانه داد. گفت نخست وزیری که اگر بخواد با یک وزیر خارجی یا سفیر خارجی ملاقات بکنه، قبلش باید بره اجازه بگیره از کسی، اون برای لای جنس خوبه. این جمله معروف مهندس
بازرگان
نخست وزیر من نخست وزیر مملکت هستم و باید دید چه صحبت میگن دوار میگن، اگر نه از کسی اجازه نمیگیرم برای اینکه چطور اجازه. نه من و خیلی نکته خیلی جالب، من نه من هویدا هستم و نه امام چیز هستم،
شاه
هستم و خیلی اینا. اینجور بیست به همون موقع اتوان همون موقع وقتی اعتراف کردن خیلی تند و قاطعانه جواب داد که اصلا یعنی چه. نه من جوابی که میتونم الان خدمتتون عرض بکنم اینه که نه واجب ملاقات به هیچ وجه نه اجازه گرفته بودن نه اطلاع هم داده بودن و اینم جزء وظایف عادی اداریشون بود که باید این کار رو انجام میدادن و هر چیزی مصلحت میدونستن برای صحبت میکنن و
بله
مسئله خلافی صورت نگرفته بود که در اون جریان اینو بعدا دیدن و اسمون کردن و این چیزی که آقای خمینی میگه شاید ما توجیه بکنه بعضی از مسائلی که متأسفانه در اثر نادانی خودش در اون موقع پیش آمده.
بله.
بعد خودش اگه قبل از جریانات که قرار بوده این کارو بکنه که اول آقای خمینی رو در جریان بگذاره بعد اون عمل رو دانشجویان انجام بدن و از دیوار سفارت برن بالا که نکرده بوده این کار رو، خودش در مقابل کار انجام شده قرار بده رو بخواد خود این جواب این
مطلب رو
چگونه میخواد
بدنه؟ بله، جناب محیطر، من نقل قولی میکنم از مرحوم بازرگان که فرمودند ما رفتیم با آقای برژنسکی گفتیم که ما با هم هیچگونه دعوا نداریم، جنگ نداریم، ولی ما در روی خط استقلال خودمون ایستادیم و نه باج میدیم و نه باج میخواییم. و بعدم فرمودن رفتیم، ما رفتیم اینو گفتیم و اومدیم شدیم یک کافر و مزدور، ولی کسانی که رفتن قراردادها رو بستن مثل قرارداد بالدوت قهرمان شدیم.
من تو یه چیزی ندیده بودم مثلا چونتان شما بدیدیم، ولی به هر حال خب برای من درسته این مطلب دیگه، یعنی او برای منافع مملکت اومده خیلی قشنگ و شجاعانه دفاع میکنه منافع مملکت و مطالع مملکت به نظر میگیره. بعدم ما جریان رو دیدیم که شما کیه بتونه بگه که اون جریانی که اتفاق افتاد بی اثر بوده در حمله عراق و ایران در
بله
جنگ حساب دو سال به اضافه 6 سالی که به این مملکت تحت تحمیل شد.
بله.
چون کی بگه که بی اثر بوده؟ مسلمه مناسب بوده. ولی به هر حال از اون جنگ خیلی هم استفاده کردن، خیلی هم منافع بودن. بعضی هم هست که خب بریشون برای اون اونایی که ریخته شد و مشکلات سوزه. مسلمان وقتی که اون جریان پیش میاد و موضوع ایران به اون ترتیبه تردان تحقیق به حمله میشه و عمله میکنه. اگر نگیم که تردان هم موازعه اصلیش رو کشورهای دیگه کرده بوده برای این اول نتیجه اون عمل نتیجه بودش که غلط بوده در اون شکی نیست. حالا هر کی در هر ظرف زمانی بخواد نگاه بکنه از نقاط برخلاف اینکه قهرمانانه این مطلب رو میخوان ذکر بکنن، متاسفانه نقاط بسیار سیاه تاریخ بعد از انقلاب
آی مهندس ستاد در اون ظرف تاریخی خودش هم بخوام نگاه بکنیم، به نظر میاد که آمریکا که با انقلاب ایران از در خارج شده بود با گروگانگیری از پنجره دوباره وارد صحنه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی جامعه ما شد، برای اینکه مسئله هر روز ما شد.
به نظر
داخلی هم باعث شد که انقلاب از مثلا مسیر مردم سالاری به کجراهای استبداد بیفته.
بله واقعا اینطوره. واقعا هم دینی که خیلی تحقیل خوب میزنه به نیفر، یعنی اون که کشوری که میتونست مستقل باشه به دنیا حرف خودشو بزنه، صحبت خودشو بکنه، منافع خودشو نظر داشته باشه و یه الگوی صحیح داره کشور رو بده به صورت دموکراتیک منطقه، باعث میشه که به اون حالت به عنوان تروریست در دنیا معرفی بشه. این حرف صحیحه و بعدش هم اون کسافتکاری های بعدی که شد و اون ناراحتی هایی که باز که ایرونی سرشون نتونه بلند بکنه، هر چه بخواد سرشون بلند کنه اول قیافه یه تروریست وحشتدار در نظر مجسم کنن بعد جواب سلامش رو بده.
بله متاسفم. مهیفر اگر امکان داره، میدونم هم که دیگه وقت تنگ است و دیر وقت، فقط امکان داره به طور خلاصه البته سعی خواهیم کرد که در یه گفتگوی دیگر بسیار مشروع و مفصل در این مورد صحبت کنیم. شما راه برون شد از این بحران رو چگونه میبینید و نظرتون چیست؟
ببینید من بارهای دیگه عرض کردم اخیراً، من با این ترتیب که الان هی بخوام بسل پینه کنم جریان رو، نمیگم آدم انقلابی هستم بخوام همه چه رو هم بزن، چون ما یه بار انقلاب کردیم نتیجه شو دیدیم و از انقلاب دیگه باید 70 بار توبه کنیم با ما اون شکل بدون این که اصلا جایگزینی داشته باشه یه مسئله و آلترناتیو صحیح باشه، بیان اصلا به صورت کوی دهی اعمالی رو انجام بدن که این اعمال همه چی رو به هم بزنه. من با بنابرای آدم انقلابی به اون ترکیب نیستم، ولی با این که با ابزارهای موجود و خصوصا با قانون اساسی موجود ما بتونیم به یک دموکراسی برسیم و مشکلاتمون رفع بشه به نظر نمی انجام شدنی نیست. مشکلات ما الان فقط به لطف یه کسی که مثلا قدرت در دست میگیره ممکنه هست بشه، با لطف افراد که سنتون یه ملتی زنده داره. بنابراین قبل مسلم باید این قانون اساسی تغییر کن، در این شکی نیست و برای این هم باید فعالیت زیادی دیدم. برای تغییر این قانون اساسی باید یه دفت کافی انجام بشه که حداقل ضرر رو مدرسه بشه و حداقل هزینه رو بخوایم بپرده. اگر قرار بر این باشه که مثلا اون طوری که بعضی از دوستان و علاقه‌مندان فکر هستن و به صورت رفراندوم کردن همینطور یعنی بدون اینکه واقعا توجه بکنن که خلایی ایجاد نشه در مملکت و یه مشکلات جدیدی باز برخورد نکنیم هم تو بردن به جایی نخواهیم بسید. حالا برای نظر بنده اینه که باید به طور عاقلانه این جریان تغییر بکنه، راست ملت هم تغییر قانون اساسی باشه، دو بار نصف تغییرش هم به سادگی میستر نیست، اگر خصوصا با ابزارهای موجود که ما که شخص احساس ولی فقیر خودش بیاد اجازه بده که مثلا موضوع ولایت فقیر مورد تجدید نظر قرار بگیره. اجازه خود قانون اساسی اینو برای ابد محکوم کرده، گفته اصلا اینا رو حق نداریم بحثش بکنیم. بنابراین از این تاریخ ما به نتیجه نخواهیم رسید، ولی از طرقی که عاقلانه باشه مردم در یه جهت برن و از طریق مقاومت‌هاشون و از طریق نافرمانی‌های مدنی اونجایی برسونه که به هر حال اتفاقی در قانون اساسی بدون اینکه مشکلاتی از نظر حاکمیت کلی مملکت در حاکمیت ارضی صورت بگیره و راهی و این راه هم البته همطور که در صرف یه دقیقه دو دقیقه به صرف حد نشدی صحبت کرد مطلب طولانی است. یه بارم من خدمتتون یه توضیحاتی داده بودم، بازم اینم سر پا شکسته بود که اون توضیحات رو داده بودم.
خداوانه
باید مورد بحث
کاملا
ان شاء الله در یه فرصت دیگه در این رابطه و به خصوص در اینکه چگونه میشه این کار رو کرد بیشتر در خدمتتون مزاحمتون بشیم نظراتتون رو بشنویم.
البته همونطور که فرمودید هم به طور وسیع و گسترده پیگیری کنیم.
های مهندس، من میخواستم خواهش کنم که در یه زمینه دیگه هم مزاحمتون بشیم. شما هم رئیس سازمان برنامه و بودجه بودیم و هم وزیر نفت و میخواستم اگر اجازه بدین یک فرصتی مزاحمتون بشیم در مورد مسائل اقتصادی ایران و مسائل نفتی ایران، بخصوص مسئله بودجه و این حرفا وضعیت امروز در نظر شما بسنجید.
در حال در خدمتتون هستم هر موقعی که
فرصتی بکنم. خیلی سپاسگزارم. اگر شما امری ندارین، پیامی ندارین، دیگه مزاحمتون نشیم.
خیلی سپاسگزارم جناب مهین‌فر از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. میدونم که دیر هنگام شب است و امیدوارم که با آرامش هم شما هم همه هموطنان عزیز روز و روزگار بگذرونید.
خیلی متشکرم. آقای مهندس، منم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و بازم سپاسگزارم.
من هم از شما و شنوندگان عزیز سعادتتون
است. خدا نگهدارتون آقای مهندس مهین‌فر تا گفتگوی دیگر.
قربان شما، متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس علی اکبر مهین‌فر، وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت موقت در آغاز انقلاب از تهران درباره سالگرد شهادت دکتر حسین فاطمی، اخبار روز ایران و همچنین مسئله گروگانگیری توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.